أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. صدق الله العلي العظيم. مجددا تکرار می کنم، به نظر بنده تمام انبیا و تمام صالحینی که قرآن مجید از اونها سخن گفته به عنوان اسوه ما باید قرار بگیرن، با حفظ فاصله‌ای که ما با اونها داریم. اونها راه رو تعیین میکنن، جهت رو تعیین میکنن و ما باید در اون راه حرکت و به سمت اون جهت باشیم. لازم نیست که همتای اونها باشیم، هیچ وقت هم اینجور نباید فکر کنیم. اما این که من موسا نمیشم یک حرفه، من از موسا اتباع نکنم حرف دیگریست. ما به حرف مثنوی گوش نمیدیم، گفت میتوان موسا کلیم الله شد. نه، موسا کلیم الله شرایط خودش داره، الله اعلم حیث یجعل رسالته، ولی در راه او باید حرکت کنیم. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خب رسول الله اعظم انبیا، خاتم انبیا، ولی خدا گفته باید دنبال او باشید. و هدف بیان این قصه ها اینه. متاسفانه بعض از مفسرین، یا غالب مفسرین یا همشون، اونه که من دیدم البته، وقتی که به قصه داود میرسن میگن برای این بودی که خدا خواسته به پیغمبر بگه صبر کن، مشکل تو مثل مشکلات سابقه. یه همچین حرفایی که انو این ربطی به ما نداره، این غلطه. شاید هم خدا خواسته به پیغمبرش دلداری بده، اما میتونست دلداری رو از راه جبرئیل تو گوشی به حضرت پیغمبر صحبت کنه، در معراج صحبت کنه، نه در قرآنی که همه ما باید بخونیم و تدبر بکنیم و عمل کنیم. پس این مسئله دیگه است. داوود این یک نمونه است، یک سمبوله، یک اسوه است که ما باید اونا فکر کنیم. باز یک چیز دیگه هم عرض کنم، باز متاسفانه ما خیال میکنیم پیغمبر فقط پیغمبر ما بعد مهمه. نه، یکی از واجبات شرعی، یکی از عقاید اساسی اینه که باید به تمام پیغمبران ما ایمان داشته باشیم. و چقدر خوبه که ما سلام به اونها داشته باشیم، سلام بکنیم، با اونها رفیق بشیم، اونها با ما رفیق بشن، که در دعای نیمه ماه رجب موسوم به دعای ام داوود، اونا سلام به پیغمبرا، بیشترین دعایی که اسم پیغمبرا درش اومده این دعاست. نه نسبت به اونا باید توجه داشته باشیم، قصه هاشون رو خوب گوش کنید، حرف هاشون رو خوب گوش کنیم، لااقل مطالبی که در قرآن اومده. اتفاقا حضرت داود هم مثل پیغمبر ما و مثل ائمه مظلوم واقع شده. حالا ظلمی که به حضرت داود شده چی بوده و کی ظلم کرده به ایشون؟ همون یهودیا، همون یهودیایی که به پیغمبر، همون شیطون در حقیقت، حالا یهودیا ابزار دست شیطون بودن و هستن، اونایی که ظلم کردن به پیغمبر ما، اونایی که حتی در کتابهای روایات ما، روایات مسلمون ها دست بردن و مطالبی رو گفتن و هی گفتن پیغمبر یه روز بر گرده عاشه سوار شد و شروع کردید مردانم اینها دنبک میزنن تو کوچه و تماشاشون کرد و این یه روز چی کرد و یه روز چی کرد، این حرفا رو زدن تو کتاب خودتون، پر از این حرفا که این سلمان رشدی لعنت الله علیه، حرفای اونا رو نگرفت نوشت، حرفایی که اونا نوشتن تو کتاباشون چیز دیگه نگفت، همونا رو نوشت. و همون یهودیا نسبت به حضرت داود هم حرف داشتن، دم بله ایشون درست پادشاه بود ولی مشکل داشت که خیلی، بخشید خدا ان شاء الله منو بیامرزه این حرفو میزنم، بلهوسی داشت، 500 تا زن داشت و 500 تا کنیز داشت و نم چی بوده همینجور نوشتن. خب میدونم دو وقتا این فیلم ها نبوده، یه عده جوان های منحرف با همینا خودشون رو ارضا میکردن، یعنی حالت جنسیشون رو تأمین میکردن با همین حرف هایی که میگفتن، چی تو داشته و چی میگفته و چی میخندیده و چی میگه. بعدش قصه آریا که از اصحابش بود، عاشق زنش شد، خاله چیکار کنه، زن مردم که نمیشه بگیره، گفت بفرستیدش اینو که در به اصطلاح ما پیش قراول بشه و در مقدم جبهه بره جنگ کنه که کشته بشه. اون کشته شد و زنشو گرفت و از این حرفا. متاسفانه در خیلی از کتابهای صدر اول مسلمان ها این قصه هم در تفسیر این آیات ذکر شده که انصافا یک حرف خیلی شاخ داری. حالا من امروز در تفسیر فخر رازی میخوندم که اون یه روایت از حضرت امیر سلام الله علیه نقل کرده که حضرت فرمودن، ما میروایت رو داریم ولی جور دیگه شما، حرف اون میخوام بگم، حضرت فرمودن هر کسی که قصه آریا و داود رو پخش کنه من 160 تازیانه بهش میزنم، برای اینکه این تهمت قذفه، این تهمت یعنی حد قذفه، یعنی حد تهمت به زناست، اونم به پیغمبر خدا. حد قذف انقدر نیست، 75 تاست، ولی چون که پیغمبر بوده 160 تا. این فخر رازی در تفسیرش نوشته. مخواب عرض کنم حضرت داود مظلوم بود، پس ما باید نسبتشون به حب داشته باشیم. این شخصی که خدا میگه وشددنا ملکهو، یعنی ملک و پادشاهی اونها رو ما تقویت کردیم، وقتی که کوها رو امر کرد خدا سبحان و تعالی حرف داودو گوش کنید، به کبوترها و پرنده ها گفت باید پشت سر او باشید و بقیه چیزا، خوب واضحه که شددنا ملکهو. اما بعدن خدای مطلع میفرماید که به او دو صفت دادیم، و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب. بنده امشب یه مقدار پیرامون حکمت میخوام بحث بکنم، تفسیر فصل الخطاب رو هم عرض میکنم. حکمت چیه؟ ببینید هر چیزی در دنیا یک خمیرمایه داره، یه اصل داره، یه چشمه داره، یک خزینه داره، یک جاییه که اصلشه. مثلا اصل کل نور زمین خورشیده، این جای اساسی اونه. علم هم یک اصل داره، یعنی علم مثل نور میمونه، اما این نورها، همه این نورهای نورای عین باید راجع به چی بشه؟ به یک خورشید خاص علم بشه، یک چشمه علم بشه. حالا در روایات تعبیرات مختلف داریم، گاهی وقتا گفتن چشمه، گاهی وقتا فردن وعا، گاهی فرمودن اواخی. یه اصلی باید داشته باشه. اصل علم حکمت، این حکمت این است که دل انسان انقدر نورانی بشه که مسائل علمی براش خیلی واضح باشه. این اصل حکمته. حالا بیایم تفسیر بکنیم اینو در یک جهت معینی. حکمت یعنی معرفت الله، معرفت الانبیا، معرفت نفس، اینا همش هم ممکنه درست باشه، ولی حکمت تیشه مایه اونه، اساس اونه، خزینه اونه، خزائن العلم که اهل بیت علیه الصلاه و السلام بودن. متوجه شدید؟ انشاءالله تونسته باشم عرضم خوب، مطلب خوب عرض کرده باشم. وقتی که اصل کلمه هم آیونی که به عربی آشنا هستن، به زبان عربی حکم یحکم حکمن، حکم فعل ماضی، یحکم فعل مضارع، حکم چی میشه؟ مصدره. حکمت چی میشه؟ اسم مصدره، یعنی اون خمیر مایش، اون پشت صحنه. مثلا عربی بگیم توضأ یتوضأ توضؤن، وضو چی میشه؟ اسم مصدر میشه. اغتسل یغتسل اغتسالا، غسل چی میشه؟ اسم مصدر. حج یحج حجان، حج اسم مصدر میشه، الی آخره. این نکته خیلی مهمه که متوجه بشیم حکمت اونه. و یعلمهم الکتاب والحکمه، یعنی کتاب که این قرآنه. حکمت چیه؟ یعنی اینقدر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دل مردم رو، دل اصحابشون رو و دل مؤمنین رو نورانی میکردن که دیگه حقایق برای اونها کشف میشد. یعنی اصل رو بهش میدادن، اساس رو بهش میدادن. خب این معنای حکمت. پس اونی که پشتوانه حکمه، اونی که منبع و چشمه حکم صحیحه، همون حکمته. و آتیناه الحکمه. پیامی که این برای ما داره اینه که ما خصوصا برادرانی که در این مجلس هستن، دانشجو هستن یا طلبه هستن، من عرض خدمتشون میکنم، ما باید سعی کنیم خودمون رو برسونیم به اون چشمه، سرچشمه علم. کافی نیست که معلوماتمون اضافه بشه. متوجه هستید؟ یه وقتی برفنباری میکنیم، یعنی معلومات زیاد میشه تو ذهنمون، اما علم خبری نیست. باید علم بشه. علم چیه؟ اون که معلومات رو برای ما کشف میکنه، اون که نورانیت ما رو زیاد میکنه. از این جهته باید سعیمون در اونجا باشه، و این سعی خیلی کار میخواد. چرا؟ چون که دو بعد داره. یه بعدش بعد فکر تأمل، یه بعدش بعد ذکر و توجه به خداست. دیدید خدا به ما امر فرموده که ما تابع علما باشیم. چی گفته؟ من تو قرآن ندیدم یک جایی که خدا گفته فاسأل العلماء، الا یک جا که اون مربوط به علماء بنی اسرائیل. چی گفته خدا؟ فاسأل اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. اول ذکره، فی بیوت اذن الله ان ترفع. چرا خداوند بیت رفیع نبوت رو، این بیت رو عالی شمرده؟ بعدن خود سوره نور آخرش چی میگه؟ میگه الذين يذكرون الله فيه رجال بله شب و روز به ذکر خدا مشغول هستن. درسته؟ پس ذکر مهمه. این که ما میگیم اهل ذکر رو اسألو اهل ذکر بچسبونتش اهل البیت میشه، همون میشه. یعنی سوره احزاب و سوره نور رو قاطی بکنید میگه مثل که بگیدی که اسألو اهل بیت، البته اون بیوتی که فی بیوتی نظام الله انطور فعیوت کرد فی اسمو یسبح له فی آب الغدو والآثار رجال لا تلهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار الى آخر الآیات. اونجا خدا بیان میکنه که فسألو اهل ذکر. پس ما اول میریم سر یه عالمی که ذاکر باشه، عارف باشه، متوجه باشه، بعدش علمشو میسنجیم. اگر ذکر نداشته باشه اصلا دنبال علمش نمیریم. شما اول بحثتون اینه که این بانک بانک معتمدیه، بانکیه که میشه بهش آدم اعتماد کنه، بعدم فکر میکنید حسابتون رو اون بانک بذارید. پوله، پول چیزی نیست، علم، دین، آخرت رو ما باید دستی که بسپاریم. من کانم من الفقها تفسیرشه. و بنده عرضم به برادران عزیز طلبه های محترم اینه که برید اون ذکره رو اول پیدا بکنید. بنده در حوزه های علمی که حتی عرایزو داشتم اینجور عرض میکردم به مدیرهای اون حوزه ها، اگر از خروجی این حوزه شما یه طلبه عالم حاذق بیدین در بیاد، این ضررش بیشتر از منفعته. اگر به عکس بشه یه آدم متدین بشه ولی علم نداشته باشه باز بهتره، یعنی که برخواد دین داره علم نداشته. اول باید توجه به این جهت بکنیم. پس اینی که من میگم باید به حکمت برسیم، یعنی به اون حالت ذکر برسیم، قرب الالله برسیم. اگر اونجا رسیم علم هم انشاءالله پشتوانش میاد. این یکی. فصل الخطاب چیه؟ آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. فصل خطاب وقتی انسان صحبت میکنه، گاهی وقتا یک کسی ربع ساعت صحبت میکنه، نیم ساعت صحبت میکنه، از هر هیچی انسان استفاده نمیکنه. این فصل خطاب نداره. فصل خطاب این دو کلمه میگه، معنا رو خوب میرسونه. یفصلهو یعنی خطابی که فاصل باشه بین حق و باطل، بین جهل و علم، تفاوت رو ایجاد کنه، تمومه. من دو سه کلمه از کلمات حضرت امیر سلام الله علیه عرض کنم. ببینید فصل خطاب کی بوده. یک کلمه حضرت امیر فرمودن العلم صیدون، علم مثل شکاره. دومیشه و الکتابت و قیدون، شکاره که گرفتی زود پاشه و ببند. چطور پای علم رو ببندم؟ بنوشتم. این دو کلمه است. شما بیش روی فکر بکنید چه زیبا گفته. الدنیا ساعه فجعلها طاعه، چه زیباست. کل دنیا یک ساعته، هم یک ساعت هم با اطاعت خدا مشغول باش. باز فرمود این که اللهم انت کما احب فجعلنی کما تحب، تو هر زیبایی داری و من هر چی خیر و خوبی و زیبایی در تو میبینم، تو هم منو جوری قرار بده که تو میخوای. اللهم انت کما احب فجعلنی کما تحب. دو کلمه است. اینا فصل خطابه. اینجا باید عرض بکنم یه آقایی میرفت لندن سخنرانی کنه. من این قصه رو شاید یه وقتی هم گفتم. گفت چی بگم به مردم؟ گفتم نمیخوام بگی چی بگی، اول بفهم چی میخوای، خودت چی میخوای. اول موضوع رو تو ذهن خودت متبادل بکن، نه یه حرف بزن، مطلب رو بگو. اگرم یه روزی خدای نکرده لال شدی به اشارم بگی مطلب، مردم میفهمن، مردم مطلب میخوان. این فصل الخطابه. حالا قصه خدا نقل میکنه از حکمت حضرت داوود چطور حکیم شد. اون قصه همین قصه که شنیدید، حضرت داوود نشسته بود در محرابش، در محراب نشسته بود، یعنی حضرتی که پادشاه بود و قدرت داشت و همه دوربر بودن، حالا میگن هزارها نفر هم ارتشی دور خونه ایشون بودن، این دیگه نمیدونم از کجا گفتن، ولی براخره ایشون نشسته بود داشت عبادت میکرد در محراب عبادت، یهودی دو نفر از دیوار اومدن پایین. ترسید اینا از کجا اومدن، نکنه تروریست باشن، نکنه از جای اومده باشن، آخه یهود دو نفر اونم از دیوار اومده نه از در. تصور المحراب، تصور سور یعنی دیوار، تصور یعنی از دیوار بارا رفتن. حالا داود یک کمی یکه خورد، بعضی گفتن حضرت فقط یکه خورد، فزعه یعنی یکه خوردن، انسان با یه چیز ناگهانی که مواجه بشه میگن فزعه، ولی نه ظاهرا ترسید. بعضی گفتن نه انبیا نمیترسن، ما دلیل نداریم که انبیا نمیترسن، میگه حتی موسی نترسید، ترسید. مگر این آیه در بعدش گفت لا تخف، معلومه که ترسید که بهش گفت لا تخف. پس ترس، بله ترس، انبیا در تبلیغ دین ترس ندارن، اما به عنوان بشر مثل بقیه بشر هستن. گفتن نترس. خب چیه؟ گفتن ما دو نفر هستیم، دو تا برادر هستیم و ما با هم دیگه مشکل پیدا کردیم، تو حکم خدا رو بر ما بیان کن و خیلی هم چپ و راست نرو. بالحق ولا تشطط. حالا بعدا برمیگردیم به این دو کلمه. خب چیه قصتون؟ این برادر منه 99 بره داره، من یه بره دارم، میگیم برات هم من بده، و اینجور با من صحبت کرده که من اذعان کردم، اینجوری مسئله رو برای من طرح کرد که من قبول کردم. یهو پرید حضرت داود، خب بابا 99 این داره، این یکی داره، به چه مناسبت از تو براتو خواست؟ زود حکم کرد. انبیا با مستضعفین هستن، با محرومین هستن، دیدن ای این داره ظلم میکنه به اون، زود صحبت کرد. همچی که صحبت کرد یهو دیدن نیستنشون، نفادی شدن، فهمید اینا دوتا ملائکه بود. حالا این قصه رو بذارید. اونایی که تهمت به حضرت داوود زدن و قصه آریا رو گفتن و قصه این نمیدونم این که فرستادش تا کشته شد و فلان، اونا همین قصه رو گفتن، این دوتا ملائکه اومدن همین قصه رو بازگو کردن. در حالی تو قرآن هیچ اشاره به این جهت نیست. گفتن این کلمه نعجه یعنی زن. خیلی حرفه به وقتی چرتی ها، یعنی به زن بگن بره یا بز معنی نداره. این اونا این حرفایی که زن، هم آیه قرآن رو بد تفسیر کردن، هم تهمت به حضرت داوود زدن که این آریا یک زن داشت، تو 99 زن داری و خواستی این زن آریا هم با زنهای خودت منظم کنی، اضافه کنی. این حرفای غلطیه. حالا حضرت داوود فکر کرد اینا چرا اومدن، حالا قصه بر منوان ما که حسب ظاهر روایت داریم، گفتن اشکالی که حضرت داوود داشت این بود که زود حکم کرد. حالا شاید مثلا این آقایی که میگه من 99 تا دارم، شاید اون یکی هم مال این بوده، شاید خریده بود از اون، شاید دلیلی داشته شما حرف این طرف رو گوش کردید و حرف دومم گوش کنید. چه دعایی دارید که یهو حکم کردید که و دیو صحبت مفصلی هم کردید؟ داود رفت تو فکر، گفت این یه امتحانی بود، خدا من امتحان کرد و من باید از این امتحان خوب جواب می دادم. و شروع کرد انابه کردن و رکوع کرد. چند مسئله حاشیه‌ای هست در اینا که اینا باید عرض کنم. یکی این که یک کلمه‌ای که اینا گفتن به حضرت داوود، این کلمات اینا برای ما حجته دیگه، خدا بیانش کرده. ببینید هر کلمه‌ای که هر جایی باشه برای ما حجت نیست، حتی این ملائکه گفته باشه، اما وقتی خدا بیان میکنه یعنی باید ما دنبال این بریم. اینا گفتن این که اکفل و عزنی فی الخطاب، فحکم بیننا بالحق ولا تشطط، حکم به حق واضح، که بعدن هم در آیات بعد خداوند این مطلب را بیان میکنه، ما میشالله این مقداری تأمل میکنیم در این باره. بلی بعدش گفتن این که ولا تشطط، دور نرو از حقیقت. این دو کلمه یه معنا داره، دو معناست. یعنی فحکم بالحق میگفتن کافی بود دیگه، چرا گفتن ولا تشطط؟ اینجا یه مقدار تأمل میخواد. تأمل ما اینه، هر حقی حقه ولی حقم درجات داره. حق درجات داره یعنی که یه مثال بزنم از تاریخ خوب مشخص شه. یه آقای رفت خدمت حضرت امام حسین در عرفات، دید خیمه حضرت عده نشستن دارن دعا میخونن، همشون روزه هستن، گریه میکنن، ناله میزنن الی آخر. خب صحبتش تمام کرد، رفت بیرون خدمت امام حسن سلام الله علیه. اون طرف خیمه حضرت دید به به بساطی پهنه و خورد و خوراک و بگو و بشنه و یه جور دیگه است. این یهو یکی خورد، چه شد؟ دوتا برادر هر دو سبط پیغمبر، این یکی اون یکی تو عرفات. حضرت امام حسن گفتن بیا 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 میشه بودن، خیلی تعجب میکنی رفتی اونجا اینجوری دیدی، اومدی اینجا اینو دیدی؟ گفت بله یا ابن رسول الله، راستشو بگید من تحمل ندارم اختلاف بین دو تا برادر. حضرت فرمودن این که ما امامای شما هستیم، میدونیم شماها همتون تحمل روزه گرفتن و در عرفات اومدن و اینجور عبادت کردن ندارید، بعضتون نمیتونید روزه بگیرید. فیصوم صائمنا لصائمکم و یفطر مفطرنا لمفطرکم. ما که برای شما توسعه بدیم اینه. اینا هر دو حق بودن، ولی یک مقدار حق امام حسین شدیدتر بود. ما در کارای خیر خوب انسان کار خیر بکنه، کار خیر خیره، اما کار خیر باید در حدود معقول باشه. مثلا میخواد پول بده در راه خدا، چه اشکال داره؟ اما همه پولش رو نده. کسی مثلا میخواد، یا آقای اومد پیش من گفت میخوام وصیت کنم، بدم چه هم کنی؟ گفت همه پولا میخوام وصیت کنم. بدم چی داری؟ گفت یه خونه دارم. بدم خب خونت خانواده داری؟ یعنی گفت یا خود خانواده که داری اینا بعد از تو کجا باید زندگی کنن؟ تو مخواب خانه جون تازه حق نداری بیشتر از یک سورت، حتی یک سورت هم صحیح نیست. گفت شو صحیح نیست، اینا رو کجا میخوایم خانه رو بفروشن چیکار کنن؟ کجا برن تو خیام زندگی کنن؟ یا باید به واسطه تو عمل نکنن و یا اینکه تو اینا رو بی خانمان میکنی. گفت درست. گفت مکروه انسان بزن حتی به یک سلس از مالش وصیت کنه، مکروهه. البته زیاد سلس. گفت ربع، گفتن زیاده، گفت خمس، گفتم چه اشکال داره، همه مال تو بخوای در راه خدا بدی معناش چی؟ اون حق اینم حقه، ولی یه حقیه که یه مقدار شدیده. ما مشکلاتی که در تاریخ داشتیم از این افراد، ببخشید عرض میکنم، خر مقدسای تاریخ مثل خوارج و همین داعش و امثال اینها بیش از بی بند و بارا بوده. بی بند و بارا یه مشکل بودن برای ما، اینا مشکلشون عظیمتر بوده، چون همیشه اینها به اسم دین و اسم فلان به هم میزدن همه دنیا رو. شاید مرادشون لا تشتت یعنی خیرم سخت نگیر، حقو بگو ولی خیلی سخت نگیر. این یکی. اما مسئله دیگه که حاشیه‌ای در اینجا هست این مطلبه که وعزنی فی الخطاب. عزنی فی الخطاب یعنی خیلی زیبا صحبت کرد به وضعی که من نتونستم حرف بزنم در مقابل او. اینجا بحث ما داریم، بحثمون از باز روایتی که حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. حضرت فرمودن ان بعضکم الحن من بعض. اگر دو نفر اومدن پیش من شکایت کردن، ممکنه یکیشون بلیغتر صحبت کنه از دیگری، ولی من مأمور هستم، پیغمبر میفرمان من مأمور هستم به ظاهر عمل کنم. اگر به ظاهر عمل کردم و حق کسی را گرفتم به دیگری دادم، فانما قطعت له قطعه من النار. یعنی اون فکر نکنه چون که پیغمبر به من داده پس حلاله. یک بحث خیلی مهمیه، من استفاده میخوام از این کلمه. بحث اینه که قبلی که برید دادگاه ببینید در دادگاه وجدانتون شما بر حقید یا بر باطل، بفهمید اینو. اساس دادگاه اینجاست، فکر فردا دادگاه خدا رو بکنید. ممکنه برید وضع جوری باشه که دادگاه و قاضی محترم دادگاه که یادم متدینی هم هست، حسب شواهدی که براش میبرید شما رو مقدم کنه بر او، اما حق با شما نباشه. پس ما در وضعی که حالا اینجوری هم فرض نکنید، اگر من خوب صحبت میکنم، میشینم صحبت میکنم جوری که دیگران رو متقاعد میکنم که حرف من درسته ولی حق نباشه، این صحیح نیست. به صرف اینکه دیگران متقاعد شدن و اذعان کردن شما پسنده نکنید. حالا اینجا خدا فرمود از قول اونها و عزنی فی الخطاب، در ظاهر اون تونس منو متقاعد کنه که حرفش درسته، خب شاید هم درست نبوده، پس به مجرد عزنی فی الخطاب نباید ما حکم بکنیم. این یک مطلب حاشیه این آیه. یه مطلب دیگه، حضرت داوود اینجا یه مسئله گفت، گفت این که لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجه، که من خیال میکنم شاید روایت داریم که سرعت حکم حضرت داوود مشکل بود که زود حکم کرد، گفت واقعا هم که این یک ظلمی بود نسبت به تو که گفت این که یک بره رو با بقیه بره ها قاطی کنی. و ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض. یه عده‌ای که با هم دارن کار میکنن خیلی دقت کنید، انسان یا باید با کسی شریک نشه، یا اگر با کسی شریک شد دل باز داشته باشه، دست باز داشته باشه، محسن باشه، نخواد مو رو از ماست بکشه، نخواد دقیقا عمل کنه. نمیشه این، چون که نمیشه به هم میخوره اوضاع. اگر میخواد با کسی شریک بشید شریک بشید با کسی، ولی انقدر فکر نکنید که حالا این آقا مثلا اینجا چیکار کرد اونجا چیکار کرد، هم خودتون اذیت میکنید هم دیگران رو. البته افضل اینه که انسان محسن باشه، چش پوشی کنه، ای به وسوسه های شیطان عمل نکنه. خدا میفرماید از قول حضرت داوود خلطا، یعنی کسانی که با هم شریک هستن، حالا به عنوان وارث هستن یا به عنوان شریک اقتصادی هستن، تجاری هستن یا هر چی هستن، لیبغی بعضهم علی بعض، اینا بعضیاشون بعضی دیگر رو ظلم میکنن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم، مؤمنین هستن که دقت دارن در شراکتشون با دیگران و اینا خیلی کم هستن. این حرفا رو که زدن حضرت داوود و ظاهرا اون دو نفر ناپدید شدن، معلوم شد ملائکه هستن، و ظن داوود انما فتناه، اینا همش امتحان بود، ابتلاء بود، خواستیم بهش بفهمونیم داوود شما میخواد از این به بعد حاکم بشید، شما قاضی میشید، شما نباید زود عجله کنید و حکمی به این اون بکنید. فاستغفر ربه، زود استغفار کرد، و خر راکعن، از خر راکعن من استفاده بکنم که ایشون استاده بود رفت رکوع، نه که نشسته بود پاشد رفت رکوع، که استاده بود از حالت استادگی رفت به رکوع، از این استفاده شده. بعض فقها استفاده کردن که رکوع به ذاتی مستحبه، یعنی مثل که سجود مستحبه، رکوع هم مستحبه، و اناب، توبه کرد. یه بحثی داریم که این ظاهرا امشب دیگه وقتش نیست، انشاءالله خدا توفیق بده شب آینده این بحث را یه مقدار باز کنیم، و اون اینه، سوال حالا میکنیم چطور شد پیغمبری مثل داوود اشتباه کنه؟ آیا این اشتباهش اشتباهی بود که از عصمت او رو دور میکرد، یا نه در چارچوب عصمت بود، ترک اولا بود؟ اساسا پیغمبرها چرا باید بعضی وقتا اشتباه کنند که در قرآن بیان شده؟ که یک مطلب بسیار ظریف و دقیق و انسان باید تأمل بکنه، فایده داره برای ما، چون که من برنامه اینه اگر خدا بخواد از آیات اونی که استفاده میکنیم عرضی داشته باشیم، برای که خب آیات برای خودش مطالب زیادی داره، اما اون بعد تربوی و بعد فایدهش رو ما در نظر بگیریم. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی لطف بفرماید این لیالی متبرکه دل ما رو به نور قرآن و ولایت روشن کنه. صلى الله على محمد وآله.